بسم الله الرحمن الرحيم. ما تمثیل رو به این بیان نفی کردیم و از افاده یقین انداختیم که ممکن است در این جزئی علتی دخالت کند و در جزئی دیگر علت دیگر، و اگر به این صورت در بیاد ما نمیتونیم مطمئن بشیم که در جزئی مورد نزاع همون علتی دخالت کرده دخالت دارد که در اصل یعنی جزئی مورد وفاق دخالت داشت. یعنی علت مشترک رو نمیتونیم داشته باشیم. علت مشترک اینه که هم در اصل این علت وجود داشته باشه و حکم رو اقتضا کنه، هم در فرع. اما ما اگر این احتمال رو داریم که در هر جزئی علت خاصی حکم رو اقتضا میکنه، نمیتونیم به بهانه این که در اصل علت این است و حکم وجود دارد، در فرع هم حکم رو وجود بدیم و بهانه این که اون علت موجود در اصل در فرع هم هست. زیرا علت موجود در اصل گفتیم ممکنه علت خاص باشه که در جزئیات دیگر از جمله جزئی مورد نظر که همون فرعه وجود نداشته باشه. بعد کسی ممکنه اشکال کنه که مگر می شود جزئیات متعدد حکم واحد رو داشته باشند ولی با علل مختلف؟ یعنی یک حکم مگر می شود مستند باشد به علل مختلفه در جزئیات مختلفه؟ می فرماید بله، اگر اون حکم واحد حکم واحد نوعی باشد می تواند مستند باشد به عوامل مختلف. ورود علتهای متعدد بر واحد نوعی اشکالی نداره. اگر ثابت شود، این تیکر دقت بکنید، میخوام اینو زمینه ورود در بحث امروز قرار بدیم. اگر ثابت شود که بر امر واحد نوعی علتهای متعدد وارد نمیشوند، همونطور که این امر خودش واحده علتش هم باید واحد باشه، وقت میتونیم بگیم در تمام این جزئیات علت حکم امر واحده. اگر این باشه در فرع هم که یکی از جزئیات همون علت وجود خواهد داشت و چون اون علت هر جا وجود داشته باشه حکم رو به دنبال خودش میاره، در فرع هم همین کارو میکنه، یعنی حکم رو میاره، وقت تمثیل تمام میشه. پس تمام تمثیل متوقف بر این است که ما ثابت کنیم در واحد نوعی علل متعدد وارد نمیشوند. اگر این ثابت بشه که در واحد نوعی علل متعدد وارد نمیشوند، میتونیم بگیم تمثیل حجت به همین بیانی که عرض کردم. لذا قائلین به تمثیل تلاش میکنن که ثابت کنن که بر حکم عام چند علت نمیتواند وارد شود، بلکه بر حکم عام مثل حکم شخصی باید یک علت وارد شود. خب معلومه اگه این درست بشه دیگه تمامه، چون این حکم شخص، این حکم عامی که در تمام جزئیات از جمله در فرع میخواد وجود داشته باشه، علتش همونیست که در فرع هم وجود داره. علت در این اصل هست، در جزئی دیگر هست، در جزئیات دیگر هست، در فرع هم هست. خب همونطور که حکم در همه جا به خاطر این علت میاد، در فرع هم به خاطر این علت میاد. اما اگه ما علل رو متعدد کردیم، ممکنه بگیم اون علتی که اقتضای حکم کرده در اصل اون دیگه تو فرع نیست، چون علت ها متعددن دیگه، در فرع یه علت، در اصل یه علت دیگه است. وقت اونی که در اصل میتونه حکم جذب کنه، اونی که در فرع نمیتونه، نه دیگه تمثیل از بین میره. پس باید کاری بکنیم که ثابت کنیم علت های متعدد بر حکم واحد ولو حکم واحد آن باشه نمیتونه وارد بشه. طرفداران تمثیل همین کارو میکنن، سعی میکنن که ثابت کنن که بر حکم عام علت متعدد نمیتونه وارد بشه. دلیلی که اقامه میکنن یک قیاس استثنایی است، مقدمی دارد، تالی دارد، تالی رو ابطال میکنن، بطلان مقدم رو نتیجه میگیرن. بطلان تالی تقریبا بدیهی است، احتیاج به اثبات نداره، اما ملازمه بین مقدم و تالی احتیاج به اثبات داره. ملازمه رو از راه تمثیل ثابت میکنه، ملازمه قیاس از راه تمثیل ثابت میشه. اینی که توضیح بدم برای اینکه معلوم بشه کجا اینا تمثیل رو به کار میگیرن، یعنی برای ابطال اون قاعده‌ای که ما گفتیم که علل متعدده بر حکم واحد وارد میشوند، یا به تعبیر بهتر برای تصحیح مبنای تمثیل، تصحیح مبنای تمثیل که علتهای متعدد بر حکم واحد وارد نمیشوند، این مبنای تمثیله. مبنای تمثیل اینه که علتهای متعدد بر حکم واحد نمیتواند وارد شود. یک علت بر حکم واحد لازمه، اگه این تمام بشه تمثیل تمامه. پس این مبنای تمثیله. برای مبنای تمثیل دلیلی میارن که اون دلیل متوقع بر تمثیله. وقتی میشه دو، میشه در اثبات تمثیل استفاده کردن از خود تمثیل، میشه دور. حالا بیان مطلب. ما قانون داریم که حرارت که امریس واحد معلل میشود به امور متعدد، یکیش شمس، یکیش آتش، یکیش حرکت، امثال ذلک، یکیش تب، نه همه باعث حرارت میشن. مستدل که میخواد ثابت کنه که یک شی نمیتواند معلل به امور متعدد باشد، این چنین قیاس تنظیم میکنه: اگر یک شی بتواند مستند به علل متعدد باشد، این مقدم، لازم میاد که متحرکیت که به نظر ما عاملش در همه جا حرکت است، مستند باشد به عوامل مختلف، یعنی به حرکت یا غیر حرکت. عوامل مختلف یعنی اینم تالی، ولی تالی باطله. مسلم متحرکیت استنادی به جز به حرکت نداره، متحرکیت مستند است به حرکت. نمیشه که متحرکیت که امر واحد نوعی است در یه جا مستند به حرکته، در یه جا مستند به چیزی دیگه است. یعنی فقط همه جا مستند به حرکت، با اینکه امر واحده. پس اگر امر واحد میتوانست مستند باشد به علل متعدد، متحرکیت هم که امر واحد بود میتوانست مستند باشد به علل متعدد، یعنی حرکت و غیر حرکت. در حالی که تالی باطله، متحرکیت مستند به چیزی غیر از حرکت نیست، مستند به امور متعدد نیست. پس مقدم هم که میگفت یک شیء واحد میتواند مستند باشد به علل متعدد، اونم باطله. نتیجه اینه که پس یک شیء واحد نمیتواند مستند باشد به علل متعدد، شیء واحد باید مستند باشد به علت واحده. خب تالی بطلانش روشنه، متحرکیت مستند نیست جز به حرکت، این تالی بطلانش روشنه. مهم اینه که ما تلازم بین مقدم و تالی رو ثابت کنیم، چون در قیاس استثنایی همین دوتا لازمه، یکی تلازم باید اثبات بشه که بطلان تالی باید اثبات بشه، یا اگر در یه جا وضع مقدم کردیم وضع مقدم باید اثبات بشه. دو چیز در قیاس استثنایی لازم داریم که اثبات بشه، یکی تلازم، یکی هم بطلان تالی، در جایی که از طریق بطلان تالی بخوام نتیجه بگیریم، یا اثبات مقدم در صورتی که از طریق وضع مقدم بخوام نتیجه بگیریم، یکی از این دو تا لازم داریم. اما بطلان تالی در اینجا بیانه، احتیاج به استدلال نداره، وجدانی است. مهم اینه که ما تلازم رو اثبات کنیم. چرا اگر امر واحد بتواند مستند باشد به علل متعدد، لازم میاد که متحرکیت مستند باشد به علل متعدد؟ به خاطر اینکه دیدیم که حرارت که امر واحد است مستند شد به علل متعدد، پس باید متحرکیت هم که امر واحد است مستند باشد به علل متعدد. یعنی تمثیل کرده، قیاس فقهی کرده، گفته حکمی که در حرارت هست باید در متحرکیت هم باشه. یعنی اگر بخواهد امر واحد مستند باشد به علل متعدد، فرقی بین حرارت و حرکت نیست. حرارت که اصل ماست، علل متعدد دارد، این حکمش هر متحرکیت هم که فرع ماست باید علل متعدد شد، این حکمش. یعنی حکم متحرکیت رو نظیر حکم حرارت گرفته، گفته حرارت دارای علل متعدد است، پس متحرکیت هم باید دارای علل متعدد باشه. همون حکمی که بر حرکت بر حرارت وارد شده، همون رو بر متحرکیت وارد کرده. حالا ازش پرسید علت چیه؟ میگه علت همینه که یک شی میتواند علل متعدد داشته باشد. ما در جوابش باید بگیم اون شی اگر میتواند علل متعدد داشته باشه، فقط یکی بودن درش کافی نیست، یکی نوعی بودن درش کافی نیست، باید یه چیزای دیگه هم زمینه باشه که حالا ما اونا رو نمیدونیم چیه. اون زمینه رو تو حرارت داریم، تو متحرکت نداریم. چون تو حرارت اون زمینه رو داریم، شیء واحد نوعی با اون زمینه تونسته علل متعدد داشته باشه، اما متحرکیت شیء واحد نوعی چون زمینه رو نداره نتونسته علل متعدد داشته باشه. همون مباحثی که در تمثیل میگفتیم که شما از کجا میدونید علت این که حکم حرارت این است چیست، تا بتوانید این علت رو در متحرکیت پیدا کنید و همون حکم موجود در حرارت رو در متحرکیت هم موجود کنید. از کجا اینو میدونید؟ ما میگیم علت داشتن علل متعدد واحد نوعی بودن نیست، تا شما بگید متحرکیت هم واحد نوعیه پس باید حکم متعدد داشته باشه. ما میگیم علت واحد نوعی بودنه به یه زمینه ای، اون زمینه تو حرارت هست، پس حکم که علت متعدد داشتن تو حرارت هست، اما اون زمینه تو متحرکت نیست. لذا حکمی که عبارت از علت متعدد داشتن تو متحرکت نیست. پس توجه کردید این آقایون برای این که اثبات کنن که علت حکم واحد نمیتواند مستند باشد به علل متعدد، اینو میخوان اثبات کنن تا مبنای تمثیل درست بشه. برای اثبات این مبنای تمثیل قیاسی میارن که ملازمه اون قیاس با تمثیل درست میشه، یعنی برای اثبات مبنای تمثیل به تمثیل تمسک میکنه و چنین تمسکی میشود دور. از تلاشی که کردن برای ابطال حرف ما تلاش نافرجامیست و اثری نداره. خب صفحه 128 رسیده بودیم، سطر اول. و هم ينكرون جواز تعليل الحكم العام في المواضع المتعدده بالعلل المتعدده، بالعلل متعلقه به تعلیل. هم یعنی این طرفداران جدل انکار دارن اون قاعده ای رو که ما گفتیم. قاعده که ما گفتیم این بود که جایز باشد یک حکم عام رو در چند موضع معلل کنیم به علل متعدد، یعنی بگیم که این حکم عام دارای چند علته. ما اینو قبول کردیم، گفتیم میتونیم این کار رو داشتیم بکنیم. اینا میخوان این رو انکار کنن، چون اگر انکارش کنن میتونن تمثیل رو درست کنن، اگر انکار نکنن تمثیل درست نمیشه، لذا سعی دارن که انکارش کنن. اون وقت و یقیمون الحجت علیه، بر این مدعای خودشون که انکار باشه، علیه یعنی بر این انکار، بر این انکار اقامه حجت میکنند تا اون مطلبی رو که ما گفتیم رد کنند و نتیجتاً مبنای تمثیل رو اثبات کنند. اما ثم یرجع حاصل حجتهم الی تمثیل، حاصل حجتشون باز به تمثیل برمیگرده. عرض کردم کجای حجت به تمثیل مبتنی میشه، اون اثبات ملازمی میره سراغ تمثیل. لأنهم یقولون، در استدلال بر انکارشون این چنین میگوین، لو جاز ان یکون لحکم واحد عام علل متعدده. این مقدمه و همون امری رو که ما ادعا کردیم اینا در مقدم میارن تا بعد ابطالش کنند و انکارش کنند. لکانت المتحرکیتو لها علتون اخرى غیر الحرکه، اگر حکم عام واحد بتواند دارای علل متعدد باشد این مقدم، لکانت متحرکیه، متحرکیت هم لها یعنی برای این متحرک، متحرکیت لکانت المتحرکیه لها یعنی برای همین متحرکیت علتون اخرى غیر الحرکه. شو متحرکیت هم امر واحد دیگه، امر واحد عامه. اگر حکم بله، اگر برای امر واحد عام علل متعدد بتواند باشد، برای متحرکیت هم که امر واحد عام علت متعدد باید باشد. علت متعدد یکی شرکت، یکی هم چیزای دیگه است. خب فیلزم که متحرکیت مستند باشد و حرکت در بعضی جاها و در بعضی جاها مستند باشد به چیزی دیگری غیر از حرکت. چرا گفتند اگر حکم عام علل متعدد داشته باشد متحرکیت هم این چنین است؟ قیاسن. این قیاسن داره بیان میکنه اثبات ملازمه رو. از چه طریق ملازمه رو اثبات کردن؟ قیاسن، منظور از قیاس، قیاس فقهیه، قیاسن علل حرارتی که معلل است به امور متعدد. گفتن چون حرارت معلل به امور متعدده، به خاطر اینکه امر عام و معلل به امور متعدد شده، متحرکیت هم که امر عام میتواند معلل به امور متعدد باشد و نتیجتاً بعضی از امور غیر حرکت می شوند و لازم میاد که متحرکیت مستند باشد به غیر حرکت. خب این قیاساً علی الحرارت المعللت به امور متعدد، این جزء قیاس، جزء قیاس استثنایی نبود، این فقط بیان اثبات ملازمه بود. حالا دو مرتبه برمی گردیم به ادامه قیاس. ما مقدم و تالی قیاس رو گفتیم، ولی میگیم ولیسه، ولیسه یعنی ولیسه تالی، یعنی ولیسه تالی حقا، در حالی که این چنین نیست که متحرکیت لها علت اخرى غیر الحرکه باشه. فلیس، فلیس این نتیجه است، یعنی فلیس المقدم حق. اگه تالی حق نیست، فلیس یعنی مقدم حق نیست، یعنی این چنین نیست که حکم واحد عام علل متعدد باشد. در مورد حرارت اونا هم قبول دارن. بله دیگه، اونا هم قبول دارن.
بسی جا قبول دارن یه چیز خاص، یه چیز واحدی مستند باشه به علل متعدد.
حالا یکیشو ممکنه قبول کنن، یه جایی ممکنه اینطور باشه، یه جایی ممکنه اینطور باشه. ممکنه من اصلا نمیتونه حرارت مستند به امور متعدد ندونند، حتی هم مستند میدونن، چون حرارت دیگه واضحه که مستند هست. بله، علل متعدد از یه سنخ، نه این نمیتونن بگن خورشید و حرکت که از یه سنخ نیستن که. حالا مگر اینکه اینطوری بگن، بگن خورشید باعث امری می شود، آتش هم باعث امری می شود، حرکت هم باعث امری می شود، اون امر واحده، بازم باز مشکل اینجا درست میشه که اون امر واحد داره حرارت نگیرید، بازم الان علل متعدد بر اون امر واحد وارد شده، اون وقت امر واحد مصدر حرارت شده، بازم اشکال هست. یعنی لابدن که این مطلب رو قبول کنن. حالا اگر بخواد بگه که امور متعدد علت شدن برای حرارت، خب تمامه. اگر بگه نه، علل متعدد علت حرارت نشدن، این علت باعث امری شده، اون باعث همون امر شده، اون سومی باعث اون امر شده، این امر واحدی که مستند است به این سه امر، اینها این باعث حرارت شده، بازم خب در همون امر واحد مشکل پیدا میکنن. ولی تمام، یعنی بالاخره باید قبول کنن که حرارت مستند به امور متعدده. بله، قبول دارن حرارت مستند به امور متعدده و از همینی که قبول دارن میخوان این چیز رو اثبات کنن، میخوان در متحرکیت هم مطلب رو بیارن. نه، میگن حرارت چون علت متعدد داره، پس متحرکیت هم علت متعدد داشته باشه، ولی چون علت متعدد ندارد، پس این که به طور کلی میگیم هر شیء واحد نوعی میتواند معلل به امور متعدد باشه، این باطل میشه. به حرارت کار ندارن، حرارت از جایی قبول دارن. ولی ببینید اینا اینطوری میگن، میگن اگر این قانون شما درست باشه، در متحرکیت هم پیاده میشه، چون در حرارت هم پیاده شده. اینطور عبارتشون، مثلا قانون شما اگر درست باشه، در متحرکیت هم باید پیاده بشه، به دلیلی که در حرارت پیاده شده. بله، اونجا دیگه استثناست، اونجا را چی جواب میدن کاری نداریم، اون استثناست، اون قبول دارن که علت واحد نداره. میگن در غیر حرارت، در جای دیگه، اگر بخواد یه علت امر واحد نوعی علت متعدد داشته باشه، اگر این قانون باشه، در متحرکیت هم باید بیاد. چرا؟ چون در حرارت آمده. دلیلشون یه، چون در حرارت آمده. اگه یه دلیل دیگه بیارن، ما حرفی نداریم، اما دلیلشون اینه. اگر میخواستن برای اثبات تلازمشون دلیل دیگه می آوردن ما قبول می کردیم، اون درباره دلیل دیگهشون بحث می کردیم، اما حالا اینا این چنین دلیل آوردن که این دلیلشون باز تمثیله، ما این دلیل رو قبول نداریم. نمیخوام بگیم الان استدلالشون درست یا غلطه، ولی میخوام بگیم این دلیلی که بر تلازم آوردن دلیل درستی نیست و به طور کلی وقتی دلیل تلازمشون باطل شد خود دلیلشون هم باطل میشه، مگه از راه دیگه برن فکر بکنن و دلیل رو تنظیم کنن. فیثبتون به تمثیل، به توسط تمثیل اثبات میکنن بعض ما یبتنی علیه تمثیل، بعضی از قواعدی رو که تمثیل برش مبتنی میشه، یعنی مبنای تمثیل رو با تمثیل درست میکنن. مبنای تمثیل چیه؟ هو عدم و جواز تعلیل الحکم العام به عدد به علل متعدد. ما گفتیم جایز است تعلیل حکم عام به علل متعدد و به این ترتیب تمثیل رو رد کردیم. اونها چون میخوان تمثیل رو ثابت کنن این جواز ما رو منکر میشن، میگن عدم و جواز تعلیل الحکم العام به علل متعدده، یک حکم عام رو نمیشه به علل متعدد معلل کرد. دلیلشون هم همین بود که الان خوندیم. قیاس اینها رو دو مرتبه تکرار بکنم. اینا میگن اگر حکم عام علل متعدد داشت، اگر حکم عام علل متعدد داشته باشد در همه جا باید علت متعدد داشته باشد از جمله در متحرکیت. ما بهشون جواب میدیم که ما که نمیگیم همه جا حکم عام مستند به علل متعدد، میگیم میتواند مستند باشد. در حرارت توانسته و مستند شده، در حرکت نتوانسته مستند نیست. ما میگیم که نمیگیم هر جا حکم عام میداشتی مستند کن به علل متعدد، میگیم حکم عام رو میتوانی مستند کنی به علل متعدد. در یه جا مشکلی نداره مستندش بکن، در یه جا مشکل داره مستند نکن. اینا اینطوری فکر میکنن، یعنی دلیلشون اینه که اگر حکم عام میداشتی باید مستند باشد به علل متعدد. فکر میکنن ما اینطوری میگیم. وقت میگن اگر اینطوره پس همه جا باید این چنین باشد، از جمله متحرکیت هم باید این چنین باشد. یه نقض بر ما وارد میکنه، در حالی که ما یه قانون کلی نگفتیم که شما با این قانون که بخواد این قانون کلی ما رو با این موردی که پیدا کرد این نقض کنید. ما گفتیم میتواند مستند باشد به علل متعدد، همین فقط جواز رو. اینا که میگن عدم جواز، اینا که میگن اصلا جایز نیست که حکم عام مستند بشه به علل متعدد، اینا در مثل حرکت راحتن، میگن مستند نیست. در مثل حرارت باید جواب بدن، الان حرارت بر اونا نقض میشه. اونا میگن جایز نیست که حکم عام به علل متعدد معلل شود. این جایز نیست یعنی حتی یه مورد هم نداریم. خب حرارت که مورد مقبول ما و شما هر دو هست، این نقضیست که بر اونا وارد میشه و جواب بدن. شما هم اشکالتون ناظر به همین تیکه هست، همتون ناظر به اینی که اینا باید در حرارت جواب بدن. در واقع یه اشکال جدیدی برای همین قائلین به تمثیل شما دارید وارد میکنید، نه اینکه بخواد این کلام رو رد کنه. حرف قائلین به تمثیل اینه که جایز نیست، با همین دلیل هم میخوان اثبات کنن که جایز نیست که حکم عام مستند باشد به امور متعدد. این که جایز نیست یعنی حتی یه مورد وقوع هم نداره. خب اگر این مطلب رو اینا ادعا میکنن، در اشکال بر اونها این نقض رو وارد میکنیم که حرارت امر واحده و مستند است به امور متعدد. اینو چطوری جواب میدید؟ جوابی ندارن، یه نقض برشون وارد میشه. خب
جواب اگر به افراد اون واحد نوعی نگاه بکنیم نیاز به علل متعدد داره. گاهی اوقات به نظر میرسد ما طبیعت اون واحد نوعی نگاه میکنیم حکم واحد نمیکنیم، گاهی اوقات به افرادش نگاه میکنیم حکم دیگری میشود که علل متعدد نیست.
نه، شما در همین متحرکیت به افراد ما رو توجه کنید، نه به طبیعت. متحرکیت زید، متحرکیت ماشین، متحرکیت اسب، هر سه مستند به چی هست؟ مستند به حرکت هست؟ مستند به حرکت هست، مستند به حرکت هست، بقیه هست دیگه چی؟
اونجا هم در حوالت هم میخوام این گونه کلی حرف بزنیم،
نیاز به یک عاملی هست که عامل گرمازا هست، یعنی عامل سرمازا دخالت نداره، گرمازا فقط دخالت داره. بخوام اینجور کلی در مورد طبیعتش حرف بزنم.
ها گرمازا چیه؟ چی هست؟
حالا افراد باید در مورد افرادش بشیم، بله وارد افرادش فرق کنم، اونجا هم وارد افراد و اشخاص هست.
آخه حرکت، حرکت با حرکت این آدم چه فرق میکنه؟
حرکت این شخص با حرکت این شخص فرق نداره.
حرکت فرق نداره.
حرکت شخص
حرکت شخص و حرکت شخص فرقی نداره، فقط موضوعش فرق داره. الا خود حرکت فرق نداره، در حالی که حرارت خورشید با حرارت آتش فرق داره. نه تنها موضوع فرق داره، خود حرارت هم فرق داره، شخصش فرق میکنه، فرق داره، نوعیش نه. اما حرکت شخصش فرق نداره. شخص حرکت با شخص حرکت فقط به خاطر اینکه موضوعش فرق کرده، فرق کرده، نه چیزی دیگه. در حرارت هم موضوع متفاوت میشه، یکی خورشید میشه یکی آتش، هم خود حرارت متفاوت میشه. حرارت خورشید با حرارت آتش دوتا هست، مثلا یه حرارت دیگه هست، سنخشون فقط یکی. بله؟ عرض؟ نه ببینید، ما داریم کلی حرف میزنیم، ما به عرض و غیر عرض کار نداریم. ما میگیم امر واحد نوعی میتواند مستند باشد به علل متعدد. حالا امر واحد نوعی میخواد عرض باشه، میخواد هرچی باشه، اون علت هم میخواد. علت همیشه چیز دیگه، علت همیشه مقدمه حرکت، مقدمه متحرکیت خورشید، هم مقدمه حرارت آتش، هم مقدمه حرارت، همه جا هم علت مقدمه، همه جا هم. این الان در این دو مثال هم که داریم بحث میکنیم، متحرکیت و حرارت هر دو عرضه، چه اختلافی بینشون هیچ، یکی جوهری که عرض که نیست، هر دو عرض. منتها شما میفرمایید حرکت متحرکت رو چرا مستند میکنید به ذاتش که حرکته؟ میگه مستندش میکنید مقدمش، نه به ذاتش. و مستند میکنید متحرکیت رو و حرارت رو به چیزی که ذاتش نیست، یعنی به خورشیدی که مولدش هست نه ذاتش. دارن شما نظرتون اینه که متحرکیت داره مستند میشود به ذاتش که حرکته، اما حرارت مستند میشود به چیزی غیر از ذاتش که خورشید است. این البته تفاوتی نیست، این اولا شاید درست نباشه، ثانیا تفاوتی نیست. که میگم اولا شاید درست نباشه به خاطر مطلبی که الان اشاره میکنم، که بعضی حرکت رو متحرکت یکی گرفته. در صفحه 31 جلد دوم شرح مواقف این بحث آمده که میگن متحرکیت عاملش حرکته. البته اونجا به صورت دیگه بحث کرده، این بحث نیست، اونم بحث تمثیله، اونم بحث تمثیل منطبه یه صورت دیگه پیش آمده. رفته سراغ دوران رو خواسته مطرح کنه، دوران رو خواسته رد کنه یا مطرح کنه، از این قانون استفاده کرد. بعد اونجا شارح جواب میده و مصنف هم جواب میدن که حرکت این متحرکیت اولا و ثانیا اگر این نباشه در جواب بعدی میده. حالا اونجا ما راجع میکنید همین مثال و اینها اونجا آمده، صفحه 31 جلد دوم. اما عرض میکنم اونجا اگرچه بحث تمثیله، ولی این مبحثی که اینجا مطرحه اونجا مطرح نیست، یه جور دیگه بحث کرده. ولی خب حالا این تیکر داشتم عرض میکردم که حرکت متحرکت مستند است به مقدمش که حرکت، حرارت هم مستند است به مقدمش که نار است و شمس، همه مستندن به مقدم، از اینجا فرقی بینشون نیست، مگر اینکه بگیم متحرکت مستند است به حرکت و حرکت این متحرکیته، وقتی استناد غلط میشه. نمیتونیم بگیم متحرکیت مستند است به حرکت، بلکه متحرکیت خود حرکت، اصلا از بس بیرون میگه. خب چه نتیجه میده؟ نتیجه میده که علت ها متفاوته، حرکت حرکت دیگه، نتیجه نداره. ولی داریم حرکت ضعیف داریم، حرکت شدید داریم، حرکت مستند به موضوعهای مختلف داریم، ولی نه دخالت ندارن، همه جا حرکته. اگر همه جا حرکت باشه، متحرکت عاملش یک چیز بیشتر نیست، به اول حرکت، یعنی اشخاص حرکت، اشخاص حرکت با هم تفاوتی ندارن از نظر سنخی. اگر هم تفاوت بینشون هست، یا به خاطر شدت ضعفی که شما میفرمایید، یا به خاطر موضوعی که ایشون میفرمایید، اینش هم دخالتی در مسئله نداره. مطلب بعدی، ما حالا که تمثیل رو باطل کردیم، سه سه تا از قواعدی رو که آقایون بر تمثیل مبتنی کردن، یا اگرم مبتنی نکردن قاعده ایست که مربوط به تمثیله، اینا رو مطرح میکنیم و رد میکنیم که دیگه الان کاری به تمثیل چندان نداریم. سه تا قاعده است. البته این که میگم چندان کار نداریم چون بازم تمثیل داره رد میشه، منتها قواعد مربوط به تمثیله. یه قاعده شون اینه که یادتون هست در اول این جلسه که وارد تمثیل شدیم عرض کردم که طرفداران تمثیل اصل را شاهد هم میگویند، فرع را غایب هم میگویند. الان در اینجا دیگه تعبیر به اصل و فرع نداریم، تعبیر به شاهد و غایب داریم. همون تعبیری که عرض کردیم بعضی دارن، اون تعبیر ما در اینجا داریم که اصل را شاهد مینامیم و فرع را غایب. توضیحش هم قبلا گذاشت که چرا شاهد میگیم چرا غایب میگیم. اینجا قاعده ای که دارن این سه تا قاعده است. دو تا قاعده رو پشت سر هم عرض میکنم رد میکنم، همونطور که خود ایشون این کارو کرده، و قاعده سوم رو جدا ذکر میکنیم و رد میکنیم. قاعده اول اینه که میگن هر چیزی که در شاهد علت حکم شد، همون چیز در غایب علت حکم خواهد بود. علت ها رو مشترک کردن، یعنی علت مشترکه بین شاهد و غایب. هر چی که در شاهد علت حکم میشود، همون هم در غایب علت حکم میشه. این یه قاعده. قاعده بعدی هم مثل همین شرط هم مشترکه، شرط تأثیر علت. همونطور که علت مشترکه، شرط تأثیر علت هم مشترکه. جوابی که ما میدیم همینه که اگر حکمی که این علت مشترکه رو برای اثباتش ارائه میدید، اگر اون حکم عام باشد، اگر اون حکم عام باشه، لازم نیست که علت مشترک داشته باشه. همینی که الله تعالی داشتیم بحث میکرد، حکم عام میتواند مستند به علل متعدد باشد. اگر شما این استدلالی که الان کردید تمام بشه، ثابت میکنه که حکم عام باید معلل باشد به علت مشترک، اون وقت اون چه که در شاهد علت هست، همونم در غایب علت میشه. حرفتون تمامه، قاعدتون تمامه. اما ما که ثابت کردیم که حکم عام میتواند مستند باشد به علل متعدد، بنابراین میتونیم بگیم علتی که برای این حکم در شاهد هست غیر از علتی است که برای همین حکم در غایب هست. بنابراین در غایب و شاهد ما علت مشترک نداریم، همچنین در شاهد شرط مشترک هم نداریم. با همین بیانم در شرط مطلب رو تمام میکنیم. پس این قاعده یه که شما در باب تمثیل دارید که علت شاهد، علتی که در شاهد هست همون علت در غایب هست، یا شرطی که در شاهد هست همون شرط در غایب هست، این دلیلتون، این قاعدتون درست نیست، زیرا که ما ثابت کردیم که شرط مشترک یا علت مشترک رو لازم نداریم. نه نداریم، یه وقت ممکنه علت مشترک داشته باشیم، ولی اینطور نیست که لازم داشته باشیم. در بعضی جاها ممکنه علت مشترک باشه، در بعضی جاها ممکنه علت مشترک نباشه. این قاعده ای که شما میگید که همه جا علت فی شاهد علت فی الغایب، این درست نیست. بله بعضی جاها هست، بعضی جاها علت مشترک، حرفتون درسته، ولی به صورت قاعده حرفتون تمام نیست که همه جا این چنین باشه. سلام علیکم. و ایزن ازا جازه ان یکون لحکم واحد عام عللون، ایزن یعنی علاوه بر اشکالات قبلی، یا علاوه بر اشکالی که بر این انکارشون اخیراً وارد کردیم، ابی نداره، هر کدوم معنی خود درست. ازا جاز ان یکون لحکم واحد عام عللون، بله اگر لحکم واحد عام عللون باشد، ایزن یعنی همونطور که تمثیل باطل می شود، لا یسه و قاعدته، این قاعدم از صحت می افتد. ازا جازن یکون لحکم واحد عام عللون، اگر جایز باشد که حکم واحد عام علل متعدد داشته باشد، همونطور که تمثیل از کار می افتد به طوری که قبلا بیان کردیم، همچنین لا یسه و قاعدته، این دو قاعده ای که در باب تمثیل ذکر کردن، این دو قاعده هم باطل میشه. قاعده اول، ان العله فی الشاهد علت فی الغایب، شاهد یعنی اصل، غایب یعنی فرع. این یه قاعده است. قاعده دوم و کذا شرط، یعنی به همچنین قاعده که درباره شرط دارن، یعنی و کذا لا یصح، قاعده ای که این چنین میگوید ان الشرط فی الشاهد شرط فی الغایب، اینم باطل میشه. چرا این دوتا با هم باطل میشن؟ این دوتا قاعده لجواز ان یکون لشیء عام او متشخص هللون و شروطون علی سبیل البدل. اینو در جلسه گذشته توضیح کامل دادم و گفتم یک صفحه بعد مطلبش میاد. الانم تا حالا چندین بار مطرح کردیم که برای یک شیء عام ممکن است علل و شروط متعدد باشد. بعد حالا اضافه داریم میکنیم برای یک شیء خاص هم ممکن است علل و شروط متعدد باشد، اما در شیء عام ممکن است علل و شروطی همه با هم وارد بشوند بر این عام، منتها هر کدومشون فردی از این عام رو انتخاب کنند که اجتماع علل در یک فرد لازم نیاد. اما در شخص واحد علل متعدد با هم نمیتونن وارد بشن، علی سبیل البدل وارد میشن. در جایی که شیء واحد نوعی باشد هم علل متعدد میتوانن یک باره وارد بشن، منتها هر کدوم فردی از این واحد نوعی رو انتخاب کنند تا توارد چند علت در یک شخص لازم نیاد، هم میتوانن علی سبیل البدل وارد بشن برای شیء عام. در شیء عام اینطوره، اما در شیء خاص علل متعدد میتوانند بر شیء خاص وارد بشوند متعلق سبیل البدل. یعنی تا وقتی این علت هست او دارد کار میکند و اثر میگذارد، بعد که او رفت یکی دیگه بدلش جانشینش آمد اون یکی دیگه تأثیر میکند و هاکذا تا بعدی ها. پس یک شخص معلول در حالی که علل متعدد علی سبیل البدل روش دارن عوض میشه. این رو ما اجازه میدیم که شیء واحد عام علل متعددی داشته باشد دفعتن، یا علل متعددی داشته باشد علی سبیل البدل، و شیء خاصم علل متعددی داشته باشد علی سبیل البدل. این اجازه میدیم. پس نتیجه این میشه که در هر واحدی، چه واحد عام چه واحد شخصی، علت‌های متعدد علی سبیل البدل رو اجازه میدیم، منتها در واحد عام یه چیزی اضافه بر اینم اجازه میدیم که ورود علت‌ها لا علی سبیل البدل باشه، اونم اجازه میدیم. ولی علی سبیل البدل بودن رو در هر دو اجازه میدیم، هم در شیء واحد عام هم در شیء واحد شخصی. الانم همینو داریم میگه. و چون این چنینه پس بنابراین قاعده آقایون درست نیست که میگن علت در یه جا، علت در شرط، در شاهد همون علت در قاعده، نه، اختلاف علت ممکنه. علت مشترک همیشه لازم نیست باشه، بلکه گاهی از اوقات علت مشترک داریم ولی لازم هم نیست، گاهی هم علت غیر مشترک. لجواز ان یکون لشیء عام او متشخص، متشخص شیء عام یا شیء جزئی ممکن است علل و شروطی داشته باشن علی سبیل البدل. اما عام میتواند داشته باشد، فقط تقدم مثال او که مثال حرارت بود، و اما متشخص فیسایتی مثال او انشاءالله العزیز. مطلب روشنه، مثالشو بعدم میگیم. و من قواعده، خب قاعده سومی که این طرفداران تمثیل دارن و ما میخوام قاعده سوم رو هم باطل کنیم اینه. نمیگن اگر علتی در قاعده اول و دوم گفتن علتی که در شاهد هست یا شرطی که در شاهد هست در قاعده هست، اما در اینجا اینجوری میگن اگر علتی، اگر امری دلالت کرد بر، بله، اگه دلیلی چیزی را در شاهد معتبر کرد، همون دلیل، بله، مثلش را در غایب معتبر میکنه. از باب تمثیل، از باب تمثیل غایب به شاهد، این قاعده رو دارن، یعنی متفرع بر تمثیل کردن این قاعده رو، که اگر در شاهد امری رو با دلیلی اثبات کردید، با همون دلیل اون امر رو در غایب هم میتونید اثبات کنید. مثلا اگر در شاهد اعتبار کردید فلان، مثلا الف رو در غائبم با دلیل، با همون دلیلی که در شاهد داشتید میتونید اعتبار کنید الف رو. این قائنون هم اینا دارن که متفرع کردن بر تفصیل. ایشون میفرماد که اون دلیلی که شما در شاهد اعمالش کردید، اون دلیل عامه یا اختصاص به شاهد داره؟ اگه عامه، خب خودش غائب رو شامل میشه بدون احتیاج به این که استفاده کنیم از تفصیل. احتیاج نداریم که از تفصیل استفاده کنیم، خود دلیل عامه. از اول شاهد و غائب رو در یک مرتبه شامل میشه، نه اینکه شاهد رو شامل شود بالاصاله و غائب رو شامل شود از باب تمثیل و متفرع کردن بر غائب و شاهد. و اما اگر دلیلشون از اول عام نبود، یعنی طوری بود که میشد اختصاصش بدیم به شاهد، این در شاهد اجرا شده بود، شما میخواد در غائب اجراش کنی، در حالی که خود لسان دلیل عام نیست، لسان دلیل عام نیست. اگه بخواد اجرایش کنید در غائب، دو تا احتمال خلاف در مقابل شما هست، اونا رو باید بردارید. یک احتمال اینی که شاید جریان دلیل در شاهد به خاطر خصوصیتی باشه، خصوصیت خود شاهد باشه، یعنی خود شاهد خصوصیتش طوریست که این دلیل رو به سمت خودش جذب میکنه، و چون این خصوصیت رو غائب ندارد، پس دلیل به سمت غائب جذب نمیشود و دلیل که لسانش لسان عام نبود قائب رو دیگه شامل نمیشه. این یک احتمال خلاف که اینو باید برش دارید، که خصوصیت شاهد ممکنه دخالت داشته باشه، این خصوصیت رو باید، این دخالت خصوصیت رو شما باید نفی کنید تا بتوانید دلیل رو در قائب هم اجرا کنید. دومین مشکلی که سر راهتون نسبت بردارید این که احتمال میدیم فرع مانع باشد، همونطوری که احتمال میدهیم شاهد خصوصیتش دخالت داشته باشد، احتمال میدیم خصوصیت غائب هم مانع باشد، مانع جریان این دلیل باشه. این احتمال مانع رو هم باید بردارید. پس دو تا احتمال میدیم، یکی این که خصوصیت شاهد مقتضی جریان این دلیل باشد که این مقتضی در غائب نیست، یکی این که خصوصیت قائب مانع باشد که این مانع در شاهد نیست. خب شما باید این دوتا احتمال رو بردارید، هم ثابت کنید که شاهد خصوصیتی ندارد، هم ثابت کنید که قائب مانعیتی ندارد. اگر این دو کار رو انجام دادید، خب دلیلی که اجرا شده در شاهد همون دلیل در قائب اجرا می شود، چون در شاهد امر رو اثبات کرده، در قائب هم همون امر رو اثبات میکنه و کار تمامه. ولی شما که این کارو نتونستید بکنید، نه خصوصیت شاهد رو نفی کردید، نه مانعیت قائم رو نفی کردید، و چون این دوتا کار انجام ندادید، پس نمیتوانید دلیلی رو که لسانش عام نبوده و در اصل جاری شده در فرع نیز جاری کنید. پس این قاعده که گفتید هر دلیلی که امری رو در اصل ثابت کرد، همون دلیل امری رو در فرع ثابت میکنه، غلطه. چه اون دلیل عام باشه غلطه، چه اون دلیل لسانش عام نباشه غلطه. عام باشد احتیاج به تمثیل نداریم، فرع و اصل هر دو یکسان تحت این دلیلن. اگر عام نباشد و لسانش لسان عام نباشد، شاید اختصاصی به فرع داشته باشد، به اصل داشته باشد، نسبت به فرع جاری نشود با همون بیانی که اصل کردیم. و من قواعد هم ایزن، از جمله قواعدشون این است که ما دلیلی که دلالت کند علا امر فش شاهد، دلیلی که دلالت میکند بر این که مثلا امری در شاهد معتبره، همین دلیل دلالت میکند علا مثل همین امر در غائب، نه این همون امر، این همون امر که شخص اون امره که در شاهد آمده، مثل اون امرم در غائب میاد. اما دلیل یکیه، همون دلیلی که دلالت کرده برای اینکه این امر در شاهد معتبره، دلالت کرده که مثل همین امرم در غائب معتبره. این دلیلشون تمام شد. حالا جوابی که ما به این دلیل میدیم، یعنی اشکالی که برای این دلیل میکنیم اینه، فیقال این کانت دلالت و لذاتهی علال حکم العام. دلالت یعنی اون دلالت دلیل، یعنی خود دلیل، مثلا اگه لسان دلیل عامه، این مطلب رو به این صورتشون بیان میکنه، دلالت ذاتن علی الحکم العامه، یعنی اصلا خود دلیل عامه، لسانش لسان عامه، اگه اینطور باشه فنسبت ها، یعنی نسبت این دلالت الی ما فی شاهد و الغائب سوا، همونطور که ما فی شاهد رو این امر موجود در شاهد رو شامل میشه، همچنین مثل اون امر رو در غائب شامل میشه. احتیاج نداره از تمثیل استفاده کنی، خود همین دلیل کافیست که اون امر رو در غائب هم بیاره همونطور که در شاهد آورده بدون استمداد از تمثیل. فلا حاجت الی تمثیل. و این کان، یعنی این دلالت گاهی ضمیر مذکر میره گاهی مؤنث میره، ایبی هم نداره، چون گاهی دلالت منظوره گاهی دلیل منظوره، یعنی هر دوش هم درسته دیگه، دلالت و دلیل چیه؟ البته دلالت هر دلیلی دلالتش مهمه، خود دلیل که و قطع نظر از دلالتش مهم نیست، لذا گاهی از آقا تغییر می شود از دلیل به دلالت، چون همون امر مهم دلیل همون دلالتشه، گاهی تغییر می کنم به دلالت، گاهی هم تغییر می کنم به دلیل. اون وقت هم که تغییر می کنم به دلیل، مرادشون دلالت دلیل. و این کان لخصوص شاهد مدخلون فد دلاله و اثبات دلاله. اگر در اصل خود دلیل شاهد، خصوصیت شاهد دخالت داره، یعنی دلیل لسانش عام نیست که هم شاهد رو بگیره هم غایب رو بگیره، جوریست که آدم حس میکنه داره به غایب به شاهد مربوط میشه، خصوصیت شاهد توش دخالت داره. حالا یا در اصل دلالت دخالت دارد که خود دلیل تنظیم شده، یا در اثبات دلالت، یعنی اگر بخواهد این مطلبی رو اثبات بکند درباره اصل اثبات میکند، درباره شاهد اثبات میکند. پس یا خود دلیل اختصاص داره یا اثباتش، یعنی چیزی که میخواد اثبات کنه مربوطش میکنه به اصل، یا اصلا خود دلیل مربوط به اصله یا اونی که میخواد اثبات کنه مربوطش میکنه به اصل. اگه اینطور باشه فل کلامو فی اعتبار الخصوص ما سلف، سخن در این که خصوص اصل و خصوص شاهد معتبر است همونیسی گذشت، یعنی احتمال اعتبارشو میدیم، احتمال میدیم خصوصیت اصل معتبر باشه. خب اگه خصوصیت اصل معتبر باشه دیگه این دلیل در فرعی که این خصوصیت اصل رو نداره جاری نمیشه. و احتمال دیگر هم میدیم، احتمال میدیم خصوصیت فرع مانع باشه، همونطور که احتمال میدیم خصوصیت اصل دخیل باشه، احتمال میدیم خصوصیت فرع مانع باشه. شما اگر بخواهید تمثیلتون رو درست بکنید ناچارید هر دو احتمال رو بردارید، هم احتمال خصوصیت اصل رو بردارید هم احتمال مانعیت فرع رو، و در حالی که شما هیچ کنون از این کار رو نکردید. و هوا اونچه که سلف، هوا یعنی ما سلف، ما سلف این است که لا یلزم من ثبوت الحکم در اصل هینه ازن، هینه ازن یعنی در این هنگامی که دلیل عام نیست، در این هنگامی که لسان دلیل لسان عام نیست، در این هنگام لا یلزم من ثبوت الحکم فی الاصل ثبوت او فی الفرع، از ثبوت در اصل لازم نمیاد ثبوت حکم در فرع. چرا؟ چون دو تا مشکل سر راهمونه. مشکل اول لجواز کون خصوصیت الاصل شرطن لعلیت المشترک، بله در شاهد در غائب یا در تعبیر دیگر، به تعبیر دیگر در اصل و فرد علت مشترک داریم، ولی خصوصیت اصل شرط این است که این علیت تکمیل شود، این شرط ما در اصل داریم در فرد نداریم. لجواز این که خصوصیت اصل شرط باشد لعلیت المشترک، برای اینکه اون مشترک بتواند علت تام بشود این شرط باید زمینه بشه. خب این زمینه رو ما توی اصل داریم اما در فرع نداریم، پس در فرع علت اون امر مشترک علیت پیدا نمی کند چون زمینه رو ندارد، ولی در اصل اون امر مشترک علیت پیدا می کند و کار تمام می شود، بنابراین فرق بین اصل و فرع حاصل میشه، در حالی که شما خواستید فرق نذارید. این مشکل اول. مشکل دوم خصوصیت الفرع مانعتن، یعنی اول جواز کون خصوصیت الفرع مانعتن من علیت المشترک. در مانع اول گفتیم ممکنه خصوصیت اصل شرط باشد برای اینکه مشترک علت شود، در مانع دوم میگیم ممکن است خصوصیت فرع مانع باشد از اینکه مشترک علت شود. بالاخره شما هم که میخواد مشترک رو علت کنید هم باید شرطش رو تأمین کنید هم باید مانعش رو برطرف کنید، در حالی که شما این کار نکردید. فلما قلتم انه لیس کذلک، به چه دلیل گفتید لیس کذلک، یعنی خصوصیت اصل شرط نیست و خصوصیت فرمانی نیست، اینو به چه دلیل میگید؟ شما اینو مفروغا گرفتید، شما که تمثیل دارید اجرا میکنید و این قاعده رو دارید ارائه میدید که انه عدم دخالت خصوصیت اصل رو و عدم مانعیت خصوصیت فرع رو مفروغ هم گرفتید. لذا ازشون میپرسید فلما قلتم کذالک من نهو لیسه کذالک، چرا اینطور میگید که لیسه کذالک یعنی خصوصیت اصل دخالت نداره، خصوصیت فرع مانعیت نداره؟ چرا نگفتید؟ کارتون اینطور نشون میده که شما همچین چیزی گفتید، در حالی که نمیتونید بگید لابد لهم من برهان. برای این ادعاتون که میگید خصوصیت اصل دخالت ندارد یا خصوصیت فرمانیت ندارد، برای این احتیاج به برهان داریم. لهو زمینش برمیگرده به دخالت و شرط نبودن خصوصیت اصل و به مانع نبودن خصوصیت فرد، یا به تعبیر دیگه ضمیر لهو برمیگرده به لفظ کذالک. لابد لهم من برهان، این مطلب احتیاج به برهان. خب تمام شد. در حالی شما برهان نیاوردید، وقتی برهان نیاورده باشید مدعاتون تمام نیست. مدعاتون این بود که قاعده داریم که ماده لعلا امر فشاهد دل لعلا مثل این فلقایر، اینو ما قبول نکردیم. در جایی که لسان دلیل عام نباشه قبول نکردیم، در جایی که لسان عام دلیل عام باشه که مطلب رو قبول داریم بدون احتیاج به تمثیل. فصل دوم. چرا؟ در اسم منصوص الله خودش تعیین کرده که اصل دخالت نداره، در منصوص الله تعیین کرده خود گوینده که خصوصیت اصل دخالت نداره و خصوصیت فرع مانعیت نداره. علت رو تعیین کرده دیگه. خب پس علت رو بیان نکرده. اگه علت رو بیان کرده که همش رو گفته، اینی که شما میفرمایید که علت رو بیان کرده ولی نگفته خصوصیت اصل دخالت نداره و نگفته خصوصیت فرمانیت نداره. خب اگر نگفته و اینام دخالت دارن، پس معلوم میشه علت رو نگفته. علتی که گفته جز علت رو گفته، این که کافی نیست. منصوص الله یعنی علت رو گفته باشه. وقتی هم علت رو گفته باشه دیگه ما هر چیزی که غیر علت باشه ترک میکنیم، از جمله خصوصیات اصل و مانعیت فرد و فرع. اینا همه جز محتملات. خب اینا همه ترک میشه. فصل دوم درباره انقسام برهان است به لم و این. ابتدا برهان لم رو معنا می کنیم، بعدم به برهان این می پردازیم. در برهان لم ثبوت اکبر لل اسکر معلول اوسط است. ثبوت اکبر للاسقر معلول اوسط است و لازم نیست که خود اکبر هم معلول اوسط باشد. میتواند باشد، میتواند نباشد. دو تا مطلب داریم میگیم. یکی این که ثبوت الاکبر للاسقر معلول حد وسط است، یکی این که اکبر لازم نیست معلول حد وسط باشه. میتونه باشه، میتونه نباشه. دو تا مطلب. حالا یه جاهایی ممکن است حد وسط هم علت باشد برای ثبوت الاسقر للاکبر، هم علت باشد برای اکبر. در بعضی جاها حد وسط علت هست برای ثبوت اکبر للاسقر ولی علت نیست برای اکبر، بلکه معلول است برای اکبر، که همه این رو مثال میزنیم روشن میشه. ولی در همه موارد برهان این لمه. همین اندازه که حد وسط علت شد برای ثبوت اکبر للاسقر، برهان میشود لم. حالا چه علتی برای خود اکبر هم باشد چه نباشد. مثلا به این مثال توجه کنید. میگیم که هازل خشب مست هون نار و کل ما مسته نار فهو محترق. نتیجه میگیم که فلخشب محترق. محترق اکبره، اثبات شده برای اسقر که خشبه. واسطه اثبات چیه؟ تماس با ناره. چرا احتراق برای خشب حاصل شده؟ چون نار تماس پیدا کرده. پس مست و ناری که حد وسط علت شد برای ثبوت اکبر یعنی احتراق لل اسقر یعنی خشب. اما همین حد وسط علت خود اکبر هم هست. علت احتراق هم همینه، نه علت احتراق خشب این باشد، بلکه علت احتراق هم تماس نامه از هم علت هست برای خود اکبر، هم علت هست برای ثبوت اکبر للاسقر. و این دومی مهمه، اولیش مهم نیست. حالا به مثال دوم توجه کنید. کل انسان حیوان و کل حیوان جسم، حد وسط حیوانه، نتیجه میگیریم فکل انسان جسم و کل انسان جسم. جسم که اکبر است برای انسان که اصغر است اثبات شده به دلیل حیوانیت انسان، چون انسان حیوان است پس جسم است. بنابراین حد وسط علت است برای ثبوت اکبر که جسم است، للاصغر که انسان است. ولی دیگه این حد وسط علت اکبر نیست، یعنی حیوانیت علت جسم نیست، حیوانیت علت جسم نیست در خارج، بلکه جسم علت حیوانیته، چون جزء ذاتشه، علت قوامشه. حیوان وقتی میخوام معنا کنیم میگیم جسمون حساس و متحرک الاراده، جسمون یه جزء از تعریفشه، یعنی یکی از مقدماتشه، به منزله مادهشه. پس بنابراین جسم علت حیوان است در خارج، نه حیوانی که حد وسط است علت جسم یعنی اکبر باشه. پس در این مثال حد وسط علت اکبر نشده، معلول اکبر شده، ولی علت ثبوت الاکبر للاصغر شده و همین برهان رو لم میکنه. پس در برهان لم ما اونی که لازم داریم این است که حد وسط علت باشد لثبوت الاصغر للاکبر، لثبوت الاکبر للاصغر، فقط همین. حالا علت برای خود اکبر هم باشد یا نباشد تفاوت نمی کنه، گاهی هست گاهی نیست، ولی لم به این تیکه وابسته نیست.
اکبر اگر از اعراض باشه، چون عرض وجود استقلالی غیر از وجود فی الموضوع نداره، همیشه حل وسط هم علت ثبوت اکبر برای اصغر است و هم علت ثبوت خود اکبر است.
بله درست، خوبم هست. در هر جا که اکبر امر عرضی باشد، حد وسط هم علت است لثبوت الاصغر، لثبوت الاکبر للاصغر، هم علت است برای خود اکبر. اما در جایی که اکبر جوهر باشه مثل جسم، در اینجا علت حد وسط علت ثبوت اکبر للاصغر هست، ولی علت ثبوت اکبر نه. خود مطلبی رو که باید زمینه کنیم تا بتونم بقیه رو از رو بخونم اینه که اگر ما بخواهیم اکبر رو برای اصغر ثابت کنیم، در هر قضیه، در هر قیاسی که ما ثبوت اکبر رو لاصغر نتیجه نمیگیریم، در بعضی هم نفی اکبر از اصغر رو نتیجه میگیریم، در نتیجه های سالبه اینطوره، نفی اصغر از اکبر رو نتیجه میگیریم، اونجا چی کنیم؟ میفرماد که هیچ تفاوت نداره، همین قانونی که گفتیم در اونجا هم هست. اگر اصغر، اگر اوسط علت شد لثبوت الاکبر للاصغر یا لنفی الاکبر عن الاصغر، برهان میشه برهان لم. منتها اگر ثبوت بود، ثبوت فی الذهن و الخارج، اگر نفی بود نفی فی الخارج، نفی فی الذهن دیگه نه، اگر نفی بود نفی فی الخارج تنها، در ذهن دیگه نه. وقتی که ما میخوام اکبر رو برای اصغر ثابت کنیم، وقتی میخوام اکبر رو برای اصغر ثابت کنیم، هم در ذهن ثابت میکنیم، هم در خارج ادعا میکنیم که هست. اما وقتی میخوام سلب کنیم، اکبر رو برای اصغر اول مرتبط میکنیم تو ذهنمون، بعد میگیم تو خارج، اینی که الان من تو ذهنم مرتبط دیدم تو خارج از اصغر کنده شده است، تو خارج میکنیمش، تو ذهن که نمیکنیم، تو ذهن با هم مرتبطشون میکنیم، از خراشه رو با هم ملاحظه میکنیم، این ملاحظه خودش ارتباطه، از در ذهن ارتباط میدیم، در خارج نفی میکنیم. بنابراین اونجایی که نفی باشد نفی فی الخارج است، اونجایی که ثبوت باشد ثبوت فی ذهن و خارج است. این مطلب دیگه تقریبا گفته شد، حالا من از رو میخونم. فصل دوم. و هو فی انقسام البرهان الى برهان لم و برهان این، که تقسیم میکنیم برای برهان. الحد الاوسط قد یکونو، بعد در تقریبا نصف صفحه بعد میاد و قد یکونو، اون و قد یکونه دیگه برهان اینه، الان برهان لم رو داریم توضیح میدیم. الحد الاوسط قد یکونو علت نسبت طرفین، علت نسبت طرفین، تعبیر جالبیه، چه نسبت ثبوتی چه نسبت سلبی، منتها شارح توضیح میده. حد اوسط قد یکون علت نسبت طرفین، طرفین یعنی اکبر اصغر، ذهنن و اینن، یعنی علتن لتصدیق العقل بانتصاب الاکبر الى الاصغر نفیان او اثباتن فی الذهن و الوجود ایل ثبوت الاکبر للاصغر او انتفاعه انه فی العین و هو الخارج المعبر عنه بنفس الامر. حد وسط علت تصدیق عقل است به اینکه اکبر الالاصغر انتساب دارد، نفیان انتساب دارد یا اثباتا انتساب دارد، در جایی که نتیجه مون سلبی باشد نفیان انتساب دارد، در جایی که نتیجه مون اثباتی باشد اثباتا انتساب دارد. فی الذهن و الوجود، وجود همون خارجه، حالا انتصاب داره معنا میکنه، ایل ثبوت الاکبر للاصغر لثبوت الاکبر للاصغر او انتفاعه عن الاصغر فی العین. این فی العین رو ایشون، من اون مطلبی که از خارج گفتم یه مقدار نقص داشت، فی العین رو ایشون عام گرفته، تعبیرم میکنه به نفس الامر، ذهن و خارج هر دو رو گرفته، خارج یعنی فی الذهن و الوجود، فی الذهن و الوجود. در اون توضیحی که من دادم گفتم که در سالب شما ارتباط بین اصغر و اکبر رو ملاحظه میکنید ولی بعد در خارج نفی میکنید، درسته، حرف درستیه، ولی ارتباط رو ملاحظه میکنید، در ذهنم سلب میکنید، در خارجم سلب میکنید، یعنی در ذهن سلب میکنید که بعد القا میکنید، قضیه سال برای که القا میکنید، چون در ذهنتون سلب و تصور کردید بعد القا کردید. پس بنابراین فرقی نمیکنه چه در سالبه چه در موجبه، نسبت اکبر و اصغر ملاحظه میشود، چه نسبت